ایده مرزبان در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. این برنامه تا ساعت 12 ادامه خواهد داشت و در جریان آن از تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. گفتگوی رادیو آزادی با کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان با یکی از این کاندیدا البته امروز ساعت 11 و 20 پخش خواهد شد. گزارش و مطالب دیگه هم داریم و میز مدوری هم در رابطه با انتخابات و روند انتخابات در ولایت کاپیسا به شما تهیه کردیم. اما پیش از همه این مسائل خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید.
در آغاز توجه نمایید به سرخط خبرها. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان در جلسه بورد انسجام و نظارت خواست تا همه کشورها کمک‌هایشان را مطابق به خواست مردم و دولت این کشور انجام دهند. سفرهای ده کشور عضو ناتو امروز با میرویس یاسینی نامزد ریاست جمهوری دیدار کردند. و در خبرهای بین المللی میشنوید که رئیس جمهور آمریکا در سخنرانیش در مسکو گفت مقدر نبوده است که ایالات متحده و روسیه با هم دشمن باشند. تفصیل اخبار. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان از همه کشورهای کمک کننده با این کشور خواسته است تا برنامه‌هایشان را مطابق به نیازمندی‌های مردم و دولت این کشور به اجرا بگذارند. گای آیدا میگوید از پلان‌های دولت که نیازمندی‌های اولویتی برخواسته برای کارشناسان ملکی را برجسته می‌سازد استقبال می‌نماید. جلسه کشورهای کمک کننده با افغانستان و اداره بورد هماهنگی امروز در کابل آغاز شد. در این اجلاس نمایندگان نزدیک به 30 کشور کمک کننده با افغانستان اشتراک دارند. سفرهای ده کشور عضو ناتو در افغانستان با میرویس یاسینی یک تن از کاندیدان ریاست جمهوری در سفارت ناروی دیدار کردند. به اساس اعلامیه‌ای که از سوی دفتر کمپاین انتخاباتی آقای یاسینی منتشر گردیده آمده است که در این دیدار سفرهای کشورهای کانادا، استرالیا، جرمنی، هلند، بلژیم، سویدن، دنمارک، ناروی و ایالات متحده آمریکا حضور داشته و در مورد انتخابات آینده در افغانستان بحث نمودند. پلیس ولایت هرات میگوید یک تجار ملی را از ولسوالی شیندند این ولایت از چنگ آدم ربایان آزاد ساختند. ملا لال محمد ولسوال شیندند بر رادیو آزادی گفت این شخص که چند روز قبل اختطاف گردیده بود دیروز از یک منزل دریافت گردید. وی میگوید تلاش‌ها به هدف دستگیری عاملین این قضیه جریان دارد. ملا لال محمد همچنان گفت که یک تانک نیروهای خارجی در این ولسوالی با یک ماین کنار جاده تصادم نمود که تلفات در پی نداشت. در همین حال طالبان مسلح مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته و ادعا می نمایند که در این انفجار 5 تن از نیروهای خارجی کشته شدند. مقامات دولت افغانستان این ادعای طالبان را رد می کنند. از سوی دیگر نیروهای آمریکایی با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی گفتند که از اثر انفجار یک ماین در غرب افغانستان یک سرباز آمریکایی به قتل رسیده است. و مقامات محلی ولایت میدان وردک دیروز میگویند سنگ تهداب یک شفاخانه 50 بستر در ولسوالی بهسود این ولایت دیروز گذاشته شد. در یک خبرنامه‌ای که از دفتر والی این ولایت منتشر شده آمده است که این شفاخانه از سوی بنیاد بیاد به هدف کاهش مرگ و میر مادران و اطفال ساخته می شود. و به اساس معلومات صرافی امینجان خوستی پول افغانی در مقابل اسعار خارجی در بازارهای کابل این گونه تبادله می گردید. یک دلار آمریکایی 50 افغانی، یک پوند انگلیسی 80 افغانی و 30 پول، یک یورو 69 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 615 افغانی. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای افغانستان. تا این ساعت خبرهای بین المللی را همکارم ملیحه احراری تقدیم می کند.
مایک مولن رئیس کمیته لویدر سیزان ایالات متحده آمریکا گفته از زمان برای گفتگو با ایران درباره برنامه‌های هسته‌ای این کشور از دست می‌رود. ادمیرال مولن گفت خیلی مهم است که با ایران پیش از آن که به صلاحیت دست یابد و یا اینکه هدف حمله نظامی اسرائیل و یا آمریکا قرار گیرد مذاکره شود. هفته گذشته رئیس جدید اداره انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد یاکیو آمانو گفته بود نشانه واضحی از آن وجود ندارد که ایران دوباره در تلاش ساختن صلاحیت اتمی است. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانیش در مسکو گفت مقدر نبوده است که ایالات متحده آمریکا و روسیه با هم دشمن باشند. باراک اوباما این سخنرانی را در دومین روز سفر خود به مسکو برای فارغان فاکولته جدید اقتصاد بیان کرد. اوباما گفت ایالات متحده آمریکا خواهان یک روسیه نیرومند، سلام‌آمیز و موفق میباشد که در آن حقوق و قوانین با ارزش‌های دموکراتیک دنبال شوند. باراک اوباما وقت دیروز با رهبران اپوزیسیون و فعالان حقوق بشر در روسیه ملاقات کرد که آنان گفتند اوباما چشم‌انداز دقیقی را ارائه کرده است. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با رئیس جمهور عراق جلال طالبانی و رهبر منطقه خودگردان کردستان مسعود بارزانی دیدن کرد. بایدن به ضرورت مصالحه سیاسی میان رهبران عراق تاکید کرد. بایدن هفته گذشته هم در سفر خود به عراق ملاقات کوتاه با این دو رهبر داشت. قبلا یک سخنگوی حکومت عراق علی الدباغ گفته بود عراق نمیخواهد گروه‌های دیگر در بازسازی این کشور سهم بگیرند. وی گفت این کار امور را به گفته وی پیچیده تر می سازد. رئیس جمهور چین هو جینتاو اجلاس جی 8 یا 8 کشور صنعتی جهان را ترک کرده و پیکینگ برمیگردد. هو جینتاو به دلیل آن اجلاس جی 8 را ترک کرد و به کشورش برمیگردد که نارامی ها در مناطق شمال شرقی چین دیروز هم ادامه یافتند. در جریان هفته جاری برخوردها میان آیغورها و چینایی ها در مرکز ولایت شینیانگ سبب مرگ بیش از 150 نفر شده است. در این برخوردها بیشتر از 1000 نفر دیگر زخمی شدند. دیروز هم پلیس چین برای پراگنده ساختن صدها مظاهره کننده از گاز اشکاور استفاده کرد. رهبران 8 کشور صنعتی جهان امروز در ایتالیا یک جلسه 3 روزه را آغاز می کنند. بحران اقتصادی جهان در صدر اجندای مذاکرات میان رهبران این 8 کشور خواهد بود. این اجلاس در شهر لاکیلا برگزار می شود. در ماه اپریل در این شهر زلزله ملک رخ داده بود. در آستانه آغاز این اجلاس پاپ بندکت رهبر کاتولیکان جهان از رهبران اشتراک کننده خواست مقررات جدی را بر سیستم اقتصادی وضع کنند. گزارش ها سانند که برازیل، چین، هند در پلوی روسیه در این اجلاس خواستار آن خواهند شد که به عوض دلار آمریکایی واحد پول دیگر به عنوان پول ذخیره‌ای شناخته شود. و ملل متحد میگوید برنامه توزیع مواد خوراکی برای صدها هزار بیجا شده داخلی در اثر خشونت ها در جنوب فلپاین را به حالت تعلیق درآورده است. ملل متحد این خبر را به دنبال بمباری های دیروز توسط شورشیان مسلمان ابراز کرد. تنظیم کننده کمک های برنامه غذایی جهان در فلپاین میگوید این تصمیم به خاطر نگرانی از بابت امنیت کارمندان ملل متحد گرفته شده است. ملل متحد برای بیش از 500 هزار خانواده مواد غذایی تهیه کرده است. این خانواده ها به علت درگیری نیروهای حکومتی و شورشیان مسلمان در فلپاین از خانه های خود بیجا شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا این دم از رادیو آزادی با ادامه پروگرام از امید مرزبان گوشتید.
سرویس خبری رادیو آزادی را شنیدید. ساعت 11:08 به وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت از این رویدادها به شما با جزئیات خواهیم گفت. عملیات نظامی خنجر در ولایت هلمند همچنان ادامه دارد و تاکنون از برخورد جدی میان طالبان و نیروهای آمریکایی گزارش نشده است. اجساد سربازان کانادایی که به تازگی در افغانستان هلاک شده بودند به کانادا فرستاده شدند. معاون مدیریت مبارزه با تروریسم ولایت فرا در یک حمله مسلحانه کشته شد. در ادامه گفتگوهای رادیو آزادی با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز گفتگوی داریم با مجید سمیم.
عبدالمجید متخلص و سمیم هستم، فرزند عبدالغنی در یک خانواده دهقانی متولد شدم در شهر شبرغان.
در میز مدور روند انتخابات در ولایت کاپیسا را هم بررسی خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. عملیات خنجر در ولایت هلمند همچنان ادامه دارد و تا کنون از برخورد جدی میان طالبان و نیروهای آمریکایی در این عملیات گزارش نشده است. در این عملیات در حدود 4000 سرباز مارین یا پیاده قوای پیاده بحری ایالات متحده آمریکا سهم دارند. خبرنگار رادیو آزادی به یکی از ولسوالی‌های هلمند رفته است و از وضعیت همین دو دقایق پیش از وضعیت همین ولسوالی از وای در یک تماس تلفنی پرسیدم.
فعلا در ولسوالی خانشین که نزدیک ولسوالی بارانچا و در بعد از ولسوالی گرمسیر دورترین نقطه ولایت هلمند از شهر لشکرگاست قرار دارم. سر یک بالخانه بسیار بالا ایستاده هستم، میبینم مردم بسیار کم به چشم میخوره و یکی در مردم و میخوانم رای ولی هلمند ایجا صحبتی داشته باشن. اونا در بازارم رفتیم، بازارم یک بازار بسیار کوتاه، بسیار یک جای تنگ است، مردم یکی در مردم اونجا جمع شده بودن با دیدن ولی هلمند و با دیدن خبرنگار بسیار خوش شدن. اونا اینجا نیاز دارن که بعد از آمدن نیروهای امریکایی و اردوی افغان یک کلینیک را داشته باشن و همچنان خواستار مکتب شدن و همچنان گفتن بعد از یعنی در طول 60 اینجا آب ندارن، نهرها و خشک هستن، از خاطر خواستار آب شدن و برای ولی هلمند گفتن که بعد از این تنظیم آبیاریشان بکنن، مکتب و کلینیکشان را اثر.
چنان به نظر میرسه که مردم در این ولسوالی گفتین شما هستین از آمدن نیروهای بین المللی و خروج طالبان از منطقه خرسند هستن، اما طور؟
بله بله، اونا بسیار خوش هستن که نیروهای بحری مارین امریکایی اینجا با نیروهای افغان رسیدند و منطقه را از تصرف طالبان پاکسازی.
و بسیار مختصر و بسیار مختصر تازه ترین خبرها در رابطه با این عملیات چی هست؟ عملیات خنجر به پیش میره؟ آیا در مورد تلفات و گزارش های تازه ای که عملیات تا به کجا رسیده هم گزارش های در دست است؟
تنوز یه عملیات در ولسوالی خانشین و در منطقه جنوبی هلمند با مقاومت شدید روبرو نشده و نی از تلفات سوی طالبان و از تلفات سوی قوای بحری امریکای و افغان چیزی به دست آمده، در این باره چیزی نیست.
خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند در رابطه با تازه ترین خبرها در ادامه عملیات نظامی خنجر در این ولایت گزارش می داد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. و از ولایت فرا، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم ولایت فرا در یک حمله مسلحانه کشته شده است. در یک رویداد جداگانه دو کارمند اداره امنیت ملی توسط یک سرباز اردوی ملی در همین ولایت به قتل رسید. گزارشگر رادیو آزادی از ولایت فرا گزارش دارد.
در سر رویداد جداگانه در ولایت فرا دو تن از کارمندان امنیت ملی، دو تن از مخالفین مسلح دولت و معاون مدیریت تروریسم ولایت فرا کشته شدند. در رویداد نخست هنگامی که دو تن کارمندان ریاست امنیت ملی فرا بالای موتورسیکل سوار بودند و از سرک بازار فرا در حال گذر بود، از طرف نیروهای اردوی ملی بالایشان فیر صورت گرفت و هر دو نفر کشته شدند. روح الله امین والی ولایت فرا در این زمینه به رادیو آزادی چنین گفت:
امنیت ملی دو کارمندان په موټرسایکل سوارو چې د اردو ملی د یو سرباز په خانه
دو تن از کارمندان امنیت ملی بالای موټرسایکل سوار بودند که از طرف یک سرباز اردوی ملی بالایشان فیر گلوله صورت گرفت. ما سرباز را دستگیر نمودیم و در زمینه تحقیقات جریان دارد که آیا این عمل به غلطی و یا عمدن صورت گرفته است. در رویداد دیگر غلام سخی خان، معاون مدیریت تروریسم ولایت فرا، هنگامی که به طرف خانه خود می رفت از طرف دو نفر موتورسیکل سوار نامعلوم با شلیک گلوله از پا در آمد و افراد مسلح از صاحب فرار نمودند. باز هم رولا امین والی ولایت فرا در این زمینه می گوید:
برا بخیر که زمان در تروریسم مدیریت معاون چکم.
در شهر فرا بالای معاون مدیریت تروریسم فرا از طرف دو نفر نامعلوم که بالای موتورسیکل سوار بودند فیر صورت گرفت و او را شهید نمود که در زمینه نیز تحقیقات جریان دارد و تا حال معلوم نیست که اینها کی بودند.
چه کسان
در رویداد سوم به گفته مسئولان امنیتی دو فرد مخالف مسئله دولت انگام کشته شد که میخواست در نزدیکی قرارگاه نیروهای ائتلاف در ولسوالی بالابلوک فرا ماین را جابجا نمایند که در انگام جابجایی ماین بالای خودشان منفجر شده و هر دو نفر را کشتند. نیروهای مسئله مخالف دولت تا به حال در این باره چیزی نگفته است. بی‌امنیتی در ولایت فرا در حال افزایش می‌یابد که مسئولان امنیتی وعده داده بودند که تا هنگام برگزاری انتخابات در همه ولایت فرا امنیت را تأمین خواهند نمود.
چشم دیدتان را در مورد انتخابات از طریق پیام‌های تلفنی، اس‌ام‌اس، ایمیل‌ها و نامه‌ها به ما بفرستید و خبرنگار رادیو آزادی شوید. گزارش از شما، نشر از ما.
بله، شما هم میتونین خبرنگار رادیو آزادی شوین، میتونین آنچه چشم دید خودتان هست، آنچه را مشاهده میکنین در رابطه به انتخابات افغانستان در محل و در مناطق خودتان، میتونین به رادیو آزادی ایرا گزارش بتین و رادیو آزادی این گزارش شما را پخش خواهد کرد. میتونین این گزارشتان شما در شماره در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت بکنین. امیدوارستم قلم و کاغذ پیشتان باشه. این هم شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست که در او میتونین شما این گزارش خود را ثبت بکنین. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 00420-22-11-2-41-38. منتظر گزارش های شما و منتظر پیام های شما روی این صفحه پیامگیر هستیم. و پیش از اینکه بعد دیگر رویدادها نگاه بیندازیم، از سلطان محمد سرور میشنویم که در شماری از نشریات معتبر جهان چه مطالب چاپ شدند.
Human Rights Watch یا گروه نظارت کننده حقوق بشر در گزارش تازه خود زیر عنوان فریب عدالت و پرداخت بهای سنگین می انجامد یک مقاله را نشر کرده است. در آغاز این مقاله آمده است که در منازعات زیادی دیده شده که میانجیگران و مقامات از تحقق عدالت در مورد سرکردگان خلافکار چشم پوشی کرده اند. سارا داره شوری نویسنده این مقاله که مشاور ارشد بخش عدالت جهانی در گروه نظارت کننده حقوق بشر می باشد می افزاید نظریه‌ای که می گوید تحقق عدالت هنگام جریان منازعات فرصتهای صلح را کاهش می دهد درست نیست. او می گوید که چشم پوشی از جرایم و سپردن مسئولیت‌های بزرگ دولتی بر رهبران خلافکار نتایج ناگوار به بار می آورد. و اگر مسئولان مظنون جنایتکار به بهانه تحکیم صلح و ثبات در حکومت شامل ساخته شوند، مردم به رژیم جدید به اعتماد شده زمینه خلاف‌ورزی های بیشتری مهیا خواهد شد. در گزارش گروه نظارت کننده حقوق بشر ضمن اشاره به مثال های در افغانستان از رهبران یادآوری شده که هنگام جنگ سه دهه گذشته در قتل مردم بیگناه دست داشته اند، اما اکنون در مقامات بلند دولتی تکیه زده اند. گزارش می افزاید که این وضعیت باعث شده که تعداد زیادی از افغانان حکومت را غیر مشروع قلمداد کنند. گزارش گروه نظارت کننده حقوق بشر بعد از ذکر مثال های زیادی در این زمینه، این سخن سارا داره شوری را اقتباس می کند که می گوید در همه مواردی که صلح به اساس عفو عمومی به میان آمده پایدار نبوده است. در این میان نشریه انستیتوت بروکینگز در شماره اخیر خود مطلبی را زیر عنوان آیا ما جنگ افغانستان را می بازیم درباره جنگ های جاری افغانستان به نشر سپرده است. نشریه می نویسد ملا عمر رهبر طالبان و اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده چنین محاسبه کردند که اگر آنها در مقابل حملات سال جاری حکومت باراک اوباما مقاومت کرده بتوانند و خسارات زیادی را به نیروهای آمریکایی وارد کنند، در این صورت احساسات مردم را در برابر این جنگ که دومین جنگ طولانی در تاریخ آمریکا می باشد تحریک خواهند کرد و مردم خواهان فراخواندن عساکر آمریکایی از افغانستان خواهند شد. نشریه می نویسد ملا عمر و رهبری القاعده این موضوع را درک می کنند که جنگ های هلمند و قندهار مهم هستند، اما در نهایت امر مهمتر این خواهد بود که مردم کشورهایی که در افغانستان عسکر دارند علیه ادامه جنگ تحریک شوند. نشریه انستیتوت بروکینگز می افزاید هنگامی که مسکو در سالهای 1980 باور خودش به جنگ افغانستان را از دست داد، اتحاد شوروی در این جنگ شکست خورد، گروه‌های جهادی این بار نیز سنجیدند که ناتو و آمریکا را به جنگ افغانستان بی‌باور سازند. نشریه در ادامه می نویسد که واشنگتن باید به پاکستان به صراحت بگوید که شورای طالبان را از کویته دور کند. پاکستان از مدت‌ها به این سو حضور طالبان افغان را در کویته و نقاط دیگر پذیرفته است. با باور نشریه انستیتوت بروکینگز، اسلام آباد که این بار علیه طالبان پاکستانی وارد عمل شده است، باید در برابر ملا عمر و شورای وی نیز روش مشابهی را به پیش گیرد، چون دیگر زمان اقدامات نیمه تمام به پایان رسیده است.
تا دقایق بعد گزارش خواهیم داشت از اینکه 80 سربازان کانادایی که به تازگی در افغانستان هلاک شده بودند به کانادا فرستاده شدند. گزارش ها مطالبه دیگه هم در همین برنامه داریم. البته مصاحبه اختصاصی داریم با مجید صمیم، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که تا دقایق بعد پخش خواهد شد، و همچنان میز مدور داریم که در او روند انتخابات در ولایت کاپیسا را به بررسی خواهیم گرفت. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 108.5 میشنوید.
انتخابات 1388.
بله، رادیو آزادی برنامه‌ای خاص برای پوشش انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان داره. امیدوارستون برای شنیدن این برنامه‌ها با رادیو آزادی باشین و همچنان برای خواندن مطالب در این مورد، شنیدن مصاحبه‌ها و مطالب خبری و تحلیلی روی صفحه اینترنت رادیو آزادی این مطالب را بخونین. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. و به سلسله گفتگوهای اختصاصی رادیو آزادی با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، امروز گفتگوی داریم با مجید صمیم، یکی از همین کاندیدها.
جناب آقای عبدالمجید صمیم، یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در آغاز بحث میخواستم بدانم که در گذشته شما چه کارهایی کردین، در کجا تولد شدین، تحصیلاتتان تا کجا هست، تا شنونده‌ها با شما بیشتر آشنا شوند.
ما عبدالمجید متخلص و صمیم هستم، فرزند عبدالغنی در یک خانواده دهقانی متولد شدم در شهر شبرغان قریه بابعلی. مسلک اصلی ما معلم هست. ما بیشترین پس زندگی خود به خاطر تربیت و پرورش اولاد وطن سپری کردیم. تحصیلات ما از فارغ دارالمعلمین عالی بلخ است و امروز هم بر علاوه وظیفه معلمی در شهر شبرغان و ولایت جوزجان، من حیث رئیس انتخابی شورای مردمی حمایت از اقشار آسیب پذیر ولایت جوزجان از طرف مردم تعیین و انتخاب شدم، یک شورای غیر وابسته و مردمی است.
خیلی خوب، با توجه به اینکه شما بیشتر گذشته کاری به عنوان استاد یا معلم داشتین، در این حال در کارهای اجتماعی در شمال افغانستان مصروف بودین، چگونه به اصطلاح شوق کردین که پست بلند سیاسی را کار بکنین؟
اصلا در شرایط افغانستان طوری که دیده میشه، یک اندازه نابرابری ها و بی‌اعتمادی ها و عدم عدالت اجتماعی مردم ما را بسیار به سوتا آورده بود. این ما را مجبور ساخت که بر اساس نیازمندی های جامعه و زمان ما باید خود را کاندید ریاست جمهوری افغانستان بکنم.
خب خطوط اساسی کار شما در صورت پیروزی در انتخابات چه چیزهایی خواهد بود؟
ما هرگاهی که احراز مقام ریاست جمهوری حاصل کردم، اولین کار ما این خواهد بود که با نخبگان و سران ملیت های ساکن در کشور و شخصیت های خوب و ملی که در خارج کشور هستند، از اونها دعوت خواهد کردیم که با مشوره ملی و مردمی افغانستان ما باید پلان کاری و برنامه های کاری خود را عیار بسازیم.
یعنی شما فعلا برنامه ندارین؟
داریم.
چی است؟
ما کوشش میکنیم که در برنامه دولت سازی خود باید یک دولت فراگیری مردمی داشته باشیم. تمام ملیت ها و اقوامی که در افغانستان زندگی می کنند، نماینده های از در مشارکت ملی باید شریک باشند و حضور خود را در حکومت آینده افغانستان تماشا بکنند.
حضور خوالی هم وجود دارد. مثلا شما از ملیت های مختلف در کابینه افغانستان می بینین؟
درست است که می بینیم آنطور که لازم است که شخصیت هایی که بر اساس چشم دید مردم، بر اساس لزوم دید مردم، بر اساس تعیین و تایید مردم باشه، حضور نداره.
خب همین نماینده های مردم برای ازمی کابینه کنونی رای دادن، شما هم شاید نماینده داشته باشین در شورای ملی برای می اعضای کابینه خو رای دادن اینا؟
چون از کابینه که در افغانستان ایجاد شد یک کابینه جوان است، یک کابینه که نو در وطن ما تجربه میشه.
شما چگونه کابینه کنه رو میارین یا به اصطلاح پیره میارین؟
میبینین که در جریان کار انسان آهسته آهسته قدم به قدم به پختگی خود میرسه. ما امیدوار هستیم که در کابینه آینده مردم ما یک اندازه پختگی سیاسی حاصل خواهد کردن.
یعنی در قسمت انتخاب وزیرا منظور شما است؟
در انتخاب وکلا
که در شامل پارلمان آینده میشه و هم در انتخاب وزرا.
یعنی منظور شما این است که در وکلا هم که کابینه را تایید کردن اشتباه کردن؟
ما فکر میکنیم که یک قسمتی که وکلای محترم مؤثریت خود را دارن که طلب تایید و اعتماد مردم است، اما اکثریت آنها قسمی که از کار کرده آنها معلوم میشه که قدر که مؤثریت خود را داشته باشن ما سراغ نداریم.
مسئله تامین امنیت یکی از اساسی ترین بحث ها است. شما چی برخورد خود داشتین در صورت پیروزی در انتخابات؟
ما در قدم اول فقط یک مش مصالح ملی را در سطح کشور اعلام میکنیم.
مثلا جدا از این مصالحه که فعلا وجود داره، تحکیم صلح برنامه‌ایش که مخالفین دعوت میکنه به صلح و بعض برنامه‌های دیگه داره،
ما فقط کوشش میکنیم که اعلامیه ما این خواهد بود که هر مخالف دولت بر اساس اصول اسلام و مطابق قانون اساسی افغانستان عمل بکنه و را ما میپذیریم.
خب او ایشوار خالی هم وجود داره؟
فعلا وجود داره. کسانی که در موضوع مخالف دولت قرار دارن آنطور اعتماد ندارن بالای حکومت مرکزی کنونی که
چقدر مطمئن هستین که سر شما باز اعتماد بکنن؟
مطمئنان به ایست که ما علاقمندی هستیم که با مشوره علما و روحانیون و اشخاص و افراد دین‌پوست جامعه خود ما در تفاهم با اونها باید عمل بکنیم که تایید مخالفین قرار.
اگر مثلا اونا خواستار امتیازات بسیار بلند در حکومت شدن، برشان میتن چوکی های بلند حکومت
برخلاف قانون اساسی اگر تقاضا بکنن، این قابل تحمل نیست.
یعنی قانون اساسی را، شما قانون اساسی فعلی را به اصطلاح معیار قرار میتن یا تغییرات در او میارین؟
تغییر دادن قانون اساسی از صلاحیت رئیس جمهور به دور است.
پس آله ببینین، پس آله هم بر اساس امی قانون مخالفین حاضر نمیشن که بیاین. بنان چگونه شما میگین بر اساس قانون بیاین؟ در صورتی که نپذیرن پیشنهاد شما را باز چی میکنین؟
به خاطر تعدیل قانون ضرورت میشه به یک جرگه ملی و مردمی بعد از تایید جرگه و جرگه.
یعنی منظوری است که شما تغییر میتین قانونه؟
در صورت ضرورت
و در این حال میخواین ائتلاف بکنین با مخالفین مسلح؟
معلوم دار، چرا جنگ رای برد نداره.
تجربه های سیاسی شما اندک است با توجه به پست ریاست جمهوری که انتخاب کردین که پیروز شوین. چه فکر میکنین؟ آیا موفق خواهد بودین به خاطر پیش برد همین برنامه هایتان؟
موفقیت انسان در عمل کرد و صداقتش است.
خب مگم تجربه لازم است؟
تجربه ای که هر انسان در جریان کار تجربه پیدا میکنه.
یعنی شما 5 سال وقت دارین، چقدر وقت ازی برای تجربه شما نیاز است؟
ما از آغازین روزهای کار خود ما مسلما مطابق با اصول اسلام و مطابق با معیارهای تعیین شده قانون اساسی عمل بکنیم، انشاءالله خود از یک تجربه هست.
در مواجهه با کشورهای منطقه و جهان چه سیاست را در صورت پیروزی اتخاذ خواهد کردین؟
ما کوشش میکنیم که با تمام کشورهای جهان، مخصوصا کشورهای همسایه و نزدیک، باید همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری و دوستی و تأمین ارتباط بدون غرض داشته باشیم.
یعنی شما فکر میکنین که این سیاست شما رو اونا خواد پذیرفتن و یا اگر بهتر بگویم چشم پوشی میکنین از مداخلات برخی کشورهای همسایه در امور داخلی افغانستان؟
میشه که بعضی از کشورها برخلاف اراده و خواست ملت افغانستان در امور داخلی افغانستان مداخله بکنه، ولی ما کوشش میکنیم به نوعی از اشکال همچون مداخلاتی که در کشور ما از طرف بیرونی جریان داره با جلو و عذره از راه مذاکره، از راه مفاهمه، از راه دیپلماتیک و چی بوده باشه.
یعنی شما با
مالبا و منشی اصلی داره ریشه یابی بکنید.
شما کسی که میخواین رئیس جمهور کشور شه انتقال، نمیفهمین که به اصطلاح ریشه اصلی مشکلات چی است پاکستان با افغانستان؟
یک مسئله عمده و مسئله خط دیورن است که پاکستان بسیار پاپشوری میکنه که در افغانستان هر قدر ناامنی باشه اونا به حیات سیاسی بیشتری ادامه میدن.
پاکستان خط دیورند، ایران چی میخواه؟
ایران همیشه با امریکا و غربی ها در مخالفت قرار داره، چون داخل شدن پای امریکا در افغانستان پر ایران یک خطر جدی از دیدگاه خودشان معلوم میشه.
پس بنان مذاکرات شما نتیجه نخواهد داد، چون ایالات متحده آمریکا یکی از متحدین افغانستان باقی میمونه و همچنان عساکرشان هم حضور داره. پس چگونه شما کنار میایین با کشور همسایه؟
ما کوشش نهایی خودم میکنیم هرگاهی که موفق
اگر نشد چی؟
اگر نشد تایل هم نشده، ولی افغانستان بجای خود باقی است و ایران هم بجای خود باقی
است. او تو خب بجای خود از نگاه جغرافیایی است، مگم جلو رشدش گرفته شده، جلو مثلا به اصطلاح بازسازی کشور گرفته شده، مشکلات وجود داره، اما برای ازی باید راهی ساخته شوی که او در جای خود است، در جای خود خو میمونه.
همین مشوره و مذاکره از دیدگاه اسلام هیچ وقت ناتمام باقی نمانده. مشوره‌ای که سالم و سازنده و مؤثرت خود داشته باشه حتما یک نتیجه مطلوب میرسه.
سوال دیگه ای است که چقدر مطمئن هستین که مردم در افغانستان برای شما رأی بدن؟
طوری که وضعیت را بررسی میکنم و اعتماد و اخلاص و عقیده مردم را نسبت به خود طوری که بررسی میکنم، برداشت ما طوری است که انشالله ما با کمک خداوند و با حمایت مردم خود برنده هستم.
کمپینای شما در سراسر افغانستان چگونه است؟
ما کمپاین خدا طبق یک برنامه و پروگرام کاری عیار میکنیم. وقتی که ما به سمت شمال که حرکت کردیم، از اون طرف که کارهای ما عیار شد و اختتام پیدا کرد، و بعدا کوشش میکنیم به طرف شمال شرق و به طرف ولایات جنوبی هم حرکت بکنیم.
خب پولدار خب معلوم میشن دیگه، اطمان مصرف داره دیگه کارا ها؟
خب هر کار هم متناسب به حجم کاری خود مصرف داره.
منابع مالی شما از کجا هست از کمپاین هایی که میکنه؟
ما کاندید مستقل هستم، ارتباط و روابط به هیچ شخص، به هیچ گروه، به هیچ چیز به تنظیم ندارم. ما فقط کمک خود از خداوند میخواییم و تکیه میکنم به نیروی خود.
یعنی پول از جیب خود مصرف
میکنه؟
و به عنوان آخرین پرسش میخواستم بفهم که شما ازدواج کردین، چند طفل دارین؟
ما یک خانم دارم، 7 فرزند و 4 دختر دارم، جمعا 11 نفر آیلی ماست. یک پدر دارم که در
نام خدا 11 رای خواهد موجه میره،
و پدرم هم در حدود 105 ساله هست،
اون 12 رای.
ولی انشالله با دعای مردم و کمک خداوند با
12 رای خو میگیری. خدا میره بارون 13 و 14 زنده باشن. تشکر
بسیار. گفتگویی بود با مجید صمیم، یکی از کاندیدان ریاست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. هدف از مصاحبه های رادیو آزادی با این کاندیدهایی است که شما این کاندیدها را بهتر و بیشتر بشناسین. همه مصاحبه را تکرارش ساعت 3:20 امروز هم میتونین بشنوین. ساعت 11:31 با وقت افغانستان است و 1 دقیقه هم از وقت سرخط خبرها گذشته. ملیحه عرایی در استودیو هست با شما با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
در درگیری مسلحانه در ولایت نورستان 8 پلیس و 21 شورشی دیروز کشته شدند. فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان جلوگیری از مداخله در امور مربوط به انتخابات شدند. مایک مولن رئیس کمیته لویدرستزان ایالات متحده ای امریکا گفته است زمان برای گفتگو با ایران درباره برنامه های استعیش از دست می رود. رئیس جمهوری چین اجلاس G8 یا 8 کشور صنعتی جهان را ترک کرده و پیکینگ برمی گردد. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در سخنرانیش در مسکو گفت مقدر نبود است که ایالات متحده و روسیه با هم دشمن باشند.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. تا دقایق بعد میز مدوره هم داریم در همین برنامه که در رابطه به روند انتخابات در ولایت کاپیسا تهیه شده. و هم اکنون گزارش دیگره. اجساد سربازان کانادایی که به تازگی در افغانستان هلاک شده بودند به کانادا فرستاده شدند. مراسم فرستادن این اجساد این سربازان در میدان هوایی قندهار برگزار شد. جزئیات بیشتر را عنایت شریف دارد.
موزیک ادای احترام برای انتقال اجساد اساکر کانادایی از میدان هوایی قندهار. نشر این صدا چنان در رسانه‌های کانادا تکرار شده است که شنیدن آن اصلا دیگر معنای کشته شدن اساکر کانادایی را گرفته است. این هفته در ظرف 4 روز 3 بار از این مراسم در قندهار برگزار شد. روز دوشنبه 2 کانادایی همراه با 1 برتانوی در نتیجه سقوط 1 هلیکوپتر نوع گرفن کانادایی در ولایت زابل هلاک شدند. منابع نظامی کانادا تا حال علت سقوط طیاره را بیان نکرده اند، صرف می گویند که هلیکوپتر در نتیجه آتشباری طرف مقابل سقوط نکرده است، اما طالبان می گویند که در واقع آتشباری آنها باعث سقوط این هلیکوپتر شده است. 2 سال پیش مقامات نظامی کانادا از فرستادن این گونه هلیکوپترها به افغانستان به این دلیل خودداری کردند که هلیکوپترهای خردی از این نوع با انجین‌های نسبتاً کوچکشان شاید در هوای بسیار گرم افغانستان به خصوص هنگام پرواز زمین مناسب نباشند. اما بعداً با اصرار کشورهای دیگر ناتو، کانادا 8 فروند از این هلیکوپترها را به افغانستان فرستاد. با سقوط این هلیکوپتر که هنگام برخاستن از زمین سرنگون شده، سوال‌های در مورد مناسب بودن این نوع هلیکوپترها برای افغانستان بیشتر شده است. اما وزیر دفاع کانادا پیتر مکی از ارسال هلیکوپترها دفاع می‌کند. این هلیکوپترها کارآمد و ضروری هستند که برای تأمین منافع ما در افغانستان و همچنان اهداف ما اینجا در کانادا به کار گرفته می‌شوند. وزیر دفاع کانادا گفت دو عسکر کانادایی که در نتیجه سقوط هلیکوپتر هلاک شده اند برای تأمین یک آینده بهتر به افغانها جانهایشان را از دست دادند. صدر اعظم کانادا استیفن هارپر نیز با انتشار بیانیه از این حادثه اظهار تأسف کرده است. جاوید لودین سفیر افغانستان در کانادا گفت می خواهد مردم کانادا بدانند که ما در افغانستان به این نوع فداکاری هایشان ارج عمیق می گذاریم. اکنون شمار مجموعی عساکر کانادایی که در افغانستان کشته شدند به 124 می رسد.
و اکنون هم میز مدور در مورد روند انتخابات در ولایت کاپیسا.
به نام مالک هستی، شنوندگان عزیز و هموطنان گرانقدر، چنانچه شما در جریان هستین که با گذشت هر روز پروسه انتخابات دوری کنونی در افغانستان به مرحله حساس خود نزدیک میشه و ما به ترتیب خواستیم که پروسه انتخابات در ولایت کاپیسا تا یک بررسی بسیار کوتاه خدمت شما هموطنان عزیز معلوماتی داشته باشیم و تا یک بحث‌های بسیار جامعی در مورد روند انتخابات در ولایت کاپیسا خدمتتان ارائه بکنیم که ما در بحث موضوع انتخاباتی ما ترکیبی از نماینده‌های جامعه و عمدتاً نمایندگان مردم ولایت کاپیسا را با خود داریم. امیدوار هستم که بتونیم در نتیجه بحث معلومات مؤثری خدمت شما ارائه کرده باشیم. در میز گرد یا بحث کنونی ما تشریف دارن آقای حاجی اقبال صافی، نماینده مردم ولایت کاپیسا در ولسی جرگه افغانستان، دکتر احمد فهیم بیدار، منشی شورای مردمی ولایت کاپیسا، سیفور کوهستانی از فعالان حقوق زن در ولایت کاپیسا، عبدالعلیم عیار، یک تن از جوانان و نماینده اتحادیه جوانان ولایت کاپیسا، و همچنان انجینر محمد داوود سنجر کوهستانی، معاون نهاد اجتماعی و فرهنگی عصر تمدن در ولایت کاپیسا. میمانای برنامه را تشریف آوریشان در برنامه خوش آمدید میگیم و آغاز میکنیم. سوال اول از آقای حاجی اقبال صافی، نماینده مردم ولایت کاپیسا در ولسی جرگه افغانستان. جناب حاجی صافی، روند یا پروسه انتخابات در ولایت کاپیسا از دید شما و از دید مردم چگونه پیش میره؟ آیا واقعا رضایت بخش است؟ میتونه یک پیامی از شفافیت در انتخابات به مردم بده؟
در این قسمت برای شما واضحاً بگویم که پروسه انتخابات در ولایت کاپیسا بسیار شفاف پیش میره. نهادهای دولتی هیچ نوع مداخله نداره. مردم با یک اشتراک وسیع در کمپاین ها اشتراک میکنن و میخوان زعیم آینده خود خودشان از طریق رای خود انتخاب بکنن و مردم کاپیسا فضل خدا به حد بیدار شده که امروز میخوان نیازمندی های خود را از طریق زعامت آینده کشور رفع نیازمندی بکنن و همچنان سوالایی که در جریان ما میبینیم ام اشتراک وسیع مردم کاپیسا را میبینیم، امروز اینا آمادگی دارن که بعد از کابینه آینده افغانستان از طریق این مشارکت خود در انتخابات سهم داشته باشند، قوی ترین امتیاز در رفع نیازمندی های مردم خود از طریق اشتراک خود در پروسه انتخابات در آینده به دست بیارن.
موضوع آگاهی عامه را چگونه ارزیابی میکنین که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات مکلفیت های داده شده تا مردم آگاهی بده از روند واقعی پروسه انتخابات؟ آگاهی عامه رضایت بخش است؟ کارا به شکل درستش پیش میره؟
بله، البته آگاهی عامه در بخش های خود تجمعاتی داره، علما میبرند در رابطه در مساجد در منبرها به مردم تبلیغ میکنن. شاید مردم با تشویش ازی باشه که پروسه شفاف نباشه، لیکن تا جایی که ما ارزیابی میکنیم و مردم میبینه تا فعلا فضل خدا پروسه شفاف است.
بسیار خب، آقای دکتر احمد فهیم بیدار، منشی شورای مردمی ولایت کاپیسا، شما چه فکر میکنین که برگزاری انتخابات کنونی در این دور آیا میتونه واقعا با توجه به مشکلاتی که امروز دامنگیری افغانستان است آیا مؤثر واقعا میتونه باشه که برای نجات افغانستان از بحران کنونی؟
من پیش از اینکه به سوال اصل سوال شما پاسخ بدم، من میخوام خدمت عرض بکنم که رای یک امانت الهی است و خواهش ما از همه مردم افغانستان، از همه هموطنان ما، از همه کاپیسایا ای است که این رای خدا، این امانت الهی را به جای به کس نتن. با در نظر داشته اصل شایسته سالاری و با امتحانی که ما تجربه که ما اندوختیم در طول همین خلال مدتی که ما دو انتخابات قبلی داشتیم و فعلا یک کسی را منعیس زعی میخواد انتخاب بکنن که او قبلا امتحان خود داده در آینده هم با ما ای تو یک کسی باشه که مظهر خدمت نه تنها با ما بلکه به کل مردم افغانستان شده باشن. انتخاب زعیم آینده در روند سیاسی کشور ما
یاد مجموع در کلیت انتخابات
نقش اساسی خود و جایگاه خود داره. ما امیدواری از این هستیم که بتانیم با انتخاب یک زعیم واقعی در کشور خود مظهر خدمات شایانی در افغانستان شده باشیم.
خانم سیفوره کوهستانی، شما چه فکر میکنین که علاقمندی زنا را در سهمگیری و انتخابات در مقایسه با دور گذشته چگونه میبینین؟
فرصت بسیار خوبی است که مردم افغانستان و خانم ها از این فرصت یک استفاده بسیار خوب کنن و زعیم ملی خود انتخاب کنن. اگر کس میگه بازم من منیس یک زن افغان دهی سم نمیگیره، این گناه بزرگ است. همه من مطمئن هستم عادلانه و بسیار با یک علاقمندی انشالله زعیم خود انتخاب میکنن و قسمی که ما ارزیابی کردیم فعلا مردم بسیار با علاقمندی کارت رای دهی گرفت، باز هم انشالله به انتخاب زعیم ملی خود فعالانه سهم میگیرن و پروسه انتخابات هم شفاف است. سهم مردم هم در ولایت کاپیسا ما هم را اطمینان میتونم که بسیار زیاد مردم علاقمند است و تجربه مردم بر خود گرفتین از انتخابات سال 84.
چقدر بر زنها آزادی داده شده تا حال؟ یعنی چی تحول آمده؟ ما شاهد سپری شدن بیشتر از چهار سال هستیم بعد از تمام شدن دوره انتخابات گذشته. تا حال چه تغییرات چشمگیری در ازی که برای تأمین حقوق زن یا اعاده شدن حقوق زن و به می ترتیب پیشرفت‌ها آیا رضایت بخش است از نظر شما؟
والا تا جای رضایت بخش است نمیگویم، ما قناعت دارم که بگویم نی رضایت بخش است. اما تأمین حقوق زن فعلا اگر این 100% بر زن داده نشده است، یک مدت زمان ما قبول دارم که یک مدت زمان برای ازی کار است، ان شاء الله شده. مکاتب ما فعال است، در پانتونها دخترها سم فعال دارن، کسانی که کامیاب میشه بسیار به علاقمندی و نمیرن درس خود پیش میبرن، در دوایرهای دولتی ما سم زنا است. اگر چه بازام برابر با مردان نیست تا اندازه ای است، همین هم کافی است فعلا.
بسیار خوب. آقای عبدالعلی معیار، انتخابات کنونی بر سرنوشت جوانان چقدر اهمیت داره و نقش جوانان در چی بوده میتونه؟
پیش از اینکه سوال شما را جواب بدم، در رابطه با انتخابات چند کلمه باید بگم. انتخابات در جهان یکی از اساسات دموکراسی می باشه که افغانستان ما الحمدلله از چند سال به این طرف با این واژه عملا در کار شده و خود انتخابات دیدگاه اسلام هم میتونه امروز انتخاباتی که در افغانستان آمده یا پروسه جاری است و ما عملا در کار هستیم چیزی نیست که کسایی که از بیرون به اینجا را آورده باشه. 14 سال پیش زمانی که صحابه کرام بعد از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اونا از طریق انتخابات به خلافت اونا رسیدن و در افغانستان یکی از فیصله های بن و دستاوردهای حکومتی که از 7 سال به این طرف جریان داره انتخابات یکی از دستاوردهای از او است. خود انتخابات نقش اساسی در روند حیاتی مردم داره. در گذشته ها قدرت با وسیله زور و انسان کشی صورت می گرفت، اما انتخابات یکی اونا وسیله هست که میتونه از خونریزی از انسان کشی با خوبترین وسیله از جهت انتقال قدرت به یک دیگر و آنچه که جوانان در انتخابات میتونن نقش اساسی را ایفا نمایند. البته جوانان گرداننده تمام اجتماع هستند، اونا میتونند که مردم به یک جهت سوق بدهند که او طرف رفاه و امگانی مردم باید کار بکنه. با این طریق گفته میتونیم که جوانان همیشه وقت آماده ازی هستند که به یک جهت مثبت خودشان و مردم سوق بدهند و جوانای کاپیسا آمادگی را دارند که در دومین انتخابات آگاهانه و به طور فعالانه شرکت بکنند.
آقای محمد داوود سنجر، شما چه فکر میکنین که انتخابات کنونی چقدر میتونه سرنوشت ساز باشه برای هر خشری از جامعه ما در مجموع برای نجات افغانستان از بحران؟
ما انتخابات کنونی افغانستان 100% به صلاح مردم کاپیسا و در مجموع افغانستان میدانیم. انتخابات یک راه حل و معقولی است که هم از جمع سنت و حتی ما واجب گفته میتونیم که از زمان پیغمبر خدا هم انتخاب یا انتخابات بوده و هست و ما این را بسیار تقدیر میکنیم. این انتخابات دوم ما انشاءالله که سهم بیشتر مردم میگیرن و ما هم میبینیم جوانا و افراد و اشخاصی که در اینجا هستن تماما کارت گرفتین و لحظه شماری میکنن که به پای صندوقهای رای برن و ما پیام ما ای است برایشون که باید شخص مورد نظرشون شخصی باشه که او امتحان خدا داده باشه و یک شخصی باشه دلسوز و دارای تجارب کافی باشه. وقتی که ما در دوائر دولتی و یا هر دوائری که میخوایم وظیفه ای را اشغال بکنیم و از ما سوا سابقه کاری میخواد. ما باید رئیس دولت یا رئیس جمهور یا رهبر خودم که انتخاب میکنیم یک شخصی رو انتخاب بکنیم که از همچه تجارب داشته باشه و مردم از او یک اعتماد بالای از او داشته باشن. نشه که ما یک شخصی رو انتخاب بکنیم ما با علاقمندی پوسترهاش و یا با حرفای از اونا در آینده او کارساز نباشه.
بسیار خوب، برمیگردیم به آقای حاجی اقبال صافی، نماینده مردم کاپیسا در ولسوالی جرگه افغانستان. آقای حاجی اقبال، مردم کاپیسا با توجه به معلوماتی که ما در دهه اواخر داریم، تصمیمشان به نظر شما چه تصمیمی دارن؟ چه نوع یک زعامت انتخاب خواهد کردن و به چه تصمیمی دارن در پروسه انتخابات؟
قسمی که پیشا برتون عرض کردم، مردم کاپیسا به حدی به شور و شوق هستند و فکر میکنند که آینده افغانستان، به خصوص آینده کاپیسا، آینده باسازیش، رشد جوانانش با انتخاب زعیمشان است و کلگی یک تصمیم جدی گرفتند که این بار به حد یک اشتراک وسیع میکنیم و ما حق خود از طریق رأی خود و از طریق اشتراک خود در انتخابات از زعیم آینده میخواهیم. کی پیشنهاد ما از بطن ما چون نماینده مردم هستم، از بس که مردم گروه های وسیع با ما مراجعه میکنند و میگن که ما حق خود را می خواهیم از طریق انتخابات و از طریق اشتراک وسیع خود در انتخابات، ما یعنی حرف مردم است که در کابینه آینده افغانستان نقش داشته باشیم و ما امیر رقمی که امروز در انتخابات به می شور و شوق اشتراک می کنیم، حق خود را می خواهیم، بازسازی خود را می خواهیم و می خواهیم که زعیم آینده خود را، زعیمی که تجربه خوب داشته باشه، تا امروز امتحان خود داده باشه. ما فعلا دستاوردهای بسیار قوی در کابینه داریم، فعلا 13 سرک اسفالت زیر کار است. طبعا مردم همین کارم که در ولایت خود میبینن شور شوقشان در انتخابات زیاد میشه، فکر میکنن اگه امروز همه قدر از اگه اشتراک وسیع بکنیم سبا روز ما حقوق خود خوبتر میتونیم بعد از بیاریم. امروز با ما محسنین پانتون البینی نمایندهاش امرای ما آمدن صحبت های در رابطه با انتخابات داشتن، گفتن ما میخواییم اشتراک وسیع بکنیم و پانتون خوب برای ما بسازن. ما گفتیم که درست از وقتی شما همی تصمیم دارین، نیازمندی های شما در وقت زمان مورد علاقمندی مقامات قرار میگیره که امروز شما در انتخابات سهم بگیری و زعیم آینده خود را بدل خود شما انتخاب بکنید و قسمی که از شرایط کاپیسا و از اوضاع مردم کاپیسا معلوم میشه که در این انتخابات از کسی که دارای تجربه عالی در دولت داری داشته از اموی مردم حمایت میکنه و شما چند روز پیش دیدید که گردهمایی بسیار قوی از رئیس جمهور کرزی کردن یا به خاطر کردن از این که ما در آینده اینمی رقم که اشتراک میگیریم اینمی رقم تون نماینده ماسی حقوق ما را از رئیس جمهور کرزی بخوای و آل آمادگی داره پانتون البیرونی، نهادهای اجتماعی ما، جوانان ما که هر دو روز با سه روز با گردهمایی میکنه و حمایت خود را اعلان میکنه، به می رقم که حمایت میکنه می رقم از ما خواستار آینده سیاسی خود در نظام، در بازسازی و اشتراک وسیعشان در تمام دوائر دولتی باشه و من این وعده را به مردم خود میتونم که وقتی شما این رقم اشتراک وسیع میکنه ما هم این می رقم حقوق شما را از مقامات میخواهیم و این وعده ما به مردم ما است و همین تصمیمی را که مردم کاپیسا امروز در یک جمع وسیع با خود گرفتن که ما میخواهیم از طریق انتخابات آزاد، از طریق اشتراک خود در انتخابات حقوق خود را بگیریم. اینا برای ما میگن مردم که اگر شما مثلا برای جمهور کرزی کمپاین میکنه مردم کاپیسا در مجموع، بالاخره امتیاز مردم کاپیسا چی است؟ من گفتم به هیچ کس به این حد وعده دادن شده. ما حق خود را از طریق اشتراک خود و از طریق مشارکت عمومی خود میگیریم. شما اشتراک بکنی گرفتنش مربوط به ما است. بنابراین ما میبینیم که در این انتخابات امی رقمی که مردم کاپیسا علاقمند هستند، دیگه ولایت افغانستان باشه و هر کس از طریق کار خود پروسه انتخابات بالاخره امتیاز آینده خود هر کس از طریق کار خود بگیره. یعنی یک میدانی است که هر کس میتونه خوب در بسکشی اشتراک بکنه و بازه بکشه. امروز مردم کاپیسا آماده می هستن که بازه باید بکشن و بالاخره در انتخابات و در نقش سیاسی آینده افغانستان نقش اساسی در مردم کاپیسا داشته باشه.
شما در جریان هستین که به خاطر رفتن به طرف انتخابات آینده نوعی از ائتلافاتی با دستگاه مرکزی برابری آقای کرزی صورت گرفت. شما در جریان هستین که از بوعدت و همچنان جنبش و امثال از اینا در بدل از اینا مسائل عنوان شد که امتیازات شنه در آینده به صورت تضمین شده توافقاتی صورت گرفت. شما چیگونه صحبت میکنین به مردم کاپیسا؟ چی چیزهای تضمین شده وجود داره که شما بتونید آینده وقتی که تایید میکنین که از آقای کرزی حمایت صورت بگیر، از حکومت آقای کرزی واقعا به صورت تضمین شده بتونه باز امتیازات مردم کاپیسا داده شوه؟
ببینید تفاهمات درست است که از طریق مطبوعات یک سلسله حرفا را ما شنیدیم تا جایی که ما در جریان هستیم. اگر کسی مشارکت قوی نکنه چیزی به دست آوردن نمیتونه. هر ائتلافی که باشه کار در عمل نداشته باشه به هیچ صورت قابل قبول برای جمهور کرزی و به تیم کاریش نیست. ما دستاوردهایی را که مردم کاپیسا در عرصه بازسازی خودشان میبینن امروز به مو حد در انتخابات قبلی اشتراک کردن، به مو حد امتیاز امروز گرفتن از حکومت مرکزی. اینمی پیشتر براتون گفتم که فعلا ما 13 سرک اسفالت اساسی داریم. در قسمت پانتون البیرونی دستاوردهای خوب داریم، در قسمت مکاتب و مدارس مدرسه بسیار عالی در کابیسا داریم. همین که مردم دستاوردها را دیده، مردم علاقمند است و ما وعده از این بالاتر برشان دادیم. من حیث نماینده مردم کابیسا، اگر اشتراکتان وسیع و قوی تر باشه، از این بالاتر بر شما امتیاز است و این امتیاز از طریق کار به دست میاد و ما امیدوار هستیم که مردم ما به همین رقمی که بر ما وعده میتن و در کمپاین ها اشتراک میکنن، در گردهمایی ها اشتراک میکنن، حتی امروز مردم پروان و کابیسا امروز مسئولین شورای ما تماس شدن، آماده هستن که همایش بسیار قوی را در پروان برا بندازن، دو روز بعد سه روز بعد همایش بسیار بزرگ را پیمایا را در کابیسا برا بندازن و این دو روز بعد سه روز بعد که ما وعده کرده ازی، چون خود مردم علاقمند است، امیدوار ازی هستن که بالاخره در نظام آینده سیاسی نقش عمده داشته باشن، نیازمندیهایشان رفع شوه و ما این را به صراحت به مردم وعده میکنیم که ما با رئیس جمهور کرزی به می حد اینو گفتن نمیتونیم که تضمین با ما شده، قراردادی با ما شده و با کسی دیگه شده، این ما کاملا رد میکنم. این منتظر به همین است که کی در پروسه انتخابات قوی شرکت میکنه، کی میتونه حقوق خود را خوبتر از نظام آینده بگیره و ما وعده میکنیم که ما به می حد به قوت اشتراک میکنیم و به می حد به قوت حقوق مردم خود میخواهیم.
آقای احمد فهیم بیدار، با توجه به حرفای آقای حاجی اقبال صافی که میگه به خاطر حکومت آقای کرزی دستاوردهایی داشته و می دلیل در آینده ممکن است امتیازات به مردم کاپیسا داده شوه، مردم کاپیسا حمایت میکنن از آقای کرزی در انتخابات آینده، آیا واقعا مردم از دستاوردهای حکومت دوره آقای کرزی راضی هستند و چنانچه با توجه به مشکلاتی که دامنگیر مردم بوده، آیا واقعا به رفع مشکلات مردم در زمینه بازسازی پرداخته شده در جریان 7 سال گذشته؟
با توجه به در روند بازسازی در کاپیسا خدمتتون عرض بکنم که قبلا چون کاپیسا و در مجموع افغانستان 3 دهه جنگ پشت سر گذاشتنده و در این 3 دهه جنگ تماما هست و بود ما به تاراج رفته، تخریب شده، از بین رفته و در این مدت دوری انتقالی و دوری انتخابی آقای کرزی، ما نمیگیم که در قسمت بازسازی بخصوص در کاپیسا کار نشده، زیاد کار شده که نزد بعضی ها امی محسوس نیست. طور مثال من گفتم میتونم که در حدود در پروسه همبستگی ملی در حدود 1378 پروژه تکمیل شده ما کار کردیم، یعنی مردم کابیسا کار کرده که یک دستاورد بسیار قوی است و فعلا در حدود 475 پروژه دیگه ما زیر کار داریم که ایره در مجموع در 578 قریه ولایت کابیسا در حال تطبیق و تکمیل شدن است. همچنان قسمی که آجی صاحب گفت، ما دستاورد بسیار قوی ما و یک کانون علمی ما است که شخص خودم دو سه بار با آجی صاحب ما با آقای کرزی دیدیم و اونا همکاری های بسیار جدی خود اعلان کردن و عملی کردن و تا 15 طب ما که در حال سقوط بود فرمان قوی دادن و طب ما در جایش باقی ماند و فعلا هم در صدد ازی هستیم که ما چندین 15 های دیگر و 15 های شبانه را هم ما در چوکات پوهنتون داشته باشیم و همچنان در قسمت آسفالت سرک ها زیاد در کاپیسا کار شده، اکثر مکاتب در بخش تعلیم تربیه اعمار شده، کلینیک ها اعمار شده، این که بعضی نمیبینن این کار خود از اوناست. و در قسمت امتیاز مثل که آجی صاحب فرمود، ما با اشتراک قوی خود در پروسه انتخابات ما تو خدمت عرض میکنیم که می حق داده نمیشه، حق گرفته میشه. وقتی که ما عملا با پروسه انتخابات اشتراک داشته باشیم، حق خود به زور خود میگیریم. یک نکته دیگر خدمت اشاره بکنم که نمایندای منتخب مردمی ما در ولسی جرگه و در مشتان و جرگه یک رابطه نزدیک و تنگ ناتنگ با امین نظام دارن، با اعتمادی که مردم سر از اینا دارن و با حمایتی که مردم ما نمایندای خود میکنن، امیدواری ازی هستم که نمایندای ما در آینده وطن ما امتیازاتی را که باید به ما داده شوه اینا.
خانم سیفر کوهستانی، با توجه به حرفای دوستایی که در بحث میزگرد از دستاوردهای آقای دوره حکومت آقای کرزی یاد میکنن، شما فکر میکنین که در این چند سال گذشته در بخش رسیدگی به مشکلات زنان کارهایی شده، آیا رضایت بخش بوده؟
بله، یا شخص خودم از جناب محترم آقای کرزی ما سخت پشتیبانی خود اعلان میکنم. دیگه ای که ما به نمایندگی زنای کاپیسا واضح و صریح میگویم، از وقت حکومت آقای کرزی به این طرف خانما در پارلمان را پیدا کردن، اگر خودم نشدیم دیگه خواهرایم شده است، افتخارات کسب کردین، افتخارات از اونا از خودم است.
اما میتونه حق مردم است،
یعنی حق زن است که برش داده شد. دیگه آقای کرزی شخصی است که با همه جناها همیشه از روی مسالمت آمیز حرفایشان است و پذیرش همه گروه های سیاسی را اینا در حکومت خود دارن، پیش ما قابل قبول است به نمایندگی همه زنا. ما که همراهشان نشست دارم و همیشه از آقای کرزی پشتیبانی میکنن و موفقیتش میخوان.
آقای عبدالعلی معیار، با توجه به نکاتی که دوستان مطرح میکنن، آیا دستاوردهای دوره حکومت آقای کرزی قابل تأمل یا قابل ملاحظه است؟ و اگر است در آینده فکر میکنین در آینده چه چیزایی که صورت نگرفته باید جوانان انتظار دارن باید در زعامت آینده تکمیل شوه؟
بسیار خوب، با تایید جناب حاجی صاحب اقبال نماینده مردم کاپیسا در ولسی جرگه، من خدمت شما عرض بکنم که از 7 سال به این طرف تغییرات عمده در افغانستان و به خصوص در هر عرصه و خاصتاً در رسی جوانان صورت گرفته است. بدون شک خرابیایی که در 30 سال گذشته در ذهنیت مردم، در زیربنای مردم صورت گرفته، نمیشه که او در 7 سال یا 5 سال تکمیل شه. بنان خلاهای وجود داشت است که نتانسته است تمام توقعات مردم برآورده بسازه. اما فعلا تصمیم و اراده مردم کاپیسا و بخصوص جوانای کاپیسا که پیشتاز ما جناب حاجی صاحب اقبال است، تعهد اینا مبنی بر این است که خالیگاه هایی که در گذشته اگر از توان حکومت بالا بوده است و یا نتوانسته است یا توجه نشده است، او خالیگاه پر شوه. ما امیدوار از این هستم که الحمدلله با ترکیب کابینه آینده که از یک کاپیسای های مخاید در کابینه تشریف داشتن، میتونه این خلاها و بخصوص به جوانا کاری انجام شوه و مهمترین دستاورد حکومت 7 ساله جناب حامد کرزه ما میتونیم تلقی بکنیم که جوانا به کار استخدام شدن. جوانایی که از فاکولته و مکتب برامدن، اونا به اساس لیاقت و شایستگیشان تانستن وظیفه‌های دلخواه خود. بنابراین زمانی که جوان مصروف شد دیگه چیزی از جامعه طلبگار نیست. بنابراین جوانان همیشه وقت پشتیبان همه طوری یک حکومتی هستند که بر اونا مصروفیت و توقع آینده جوانان اینمی هست که خالیگاهی که در گذشته وجود داشته با کمک دوستا و دستاندرکارهایی که فعلا پیشوای ما قرار دارن این حل شود.
آقای سنجر کوهستانی، چه چیزایی بسیار مهم ضروری انتظار داره مردم که هنوز هم به عنوان مشکلات دامنگیری مردم کاپیسا باید رسیدگی صورت بگیره در زعامت آینده؟
تشکر. ببینین وقتی که ما از بازسازی صحبت میکنیم، در کاپیسا کارهای بسیار چشمگیری انجام یافته است. مثلا مردم کاپیسا سرک نداشتن، فعلا سرک دارن. تلفن نداشتن که اصلا در تاریخ افغانستان در کاپیسا تلفن مردم نمیشناختن، تلفن دارن، با اینترنت دسترسی پیدا کردین. توقع مردم ای است که این کارهایی که انجام شده است بیشتر انجام شوه و انجام ازی بستگی به ای داره که ملت کاپیسا چقدر در انتخابات سهم میگیرند. پیشتر جناب صافی صاحب گفتند که باز در میدان است که چه کسی میتونه امور بکشه. یک واقعیت عینی است که ما به او عقیده داریم که چقدر ما سهم میگیریم، چقدر ما امتیاز به دست میاریم. اگر ما سهم ما کم باشه، طبعا در سیاست بعدی افغانستان سهمی نداریم. بنابراین کارهایی که شده بر ما قابل پذیرش است و ما ایره درک میکنیم. اگر بعضی ها تلقی میکنن که کارهایی نشده است، اما اپوزیسیون همیشه ایره شما بیاد داریم که کارهایی که انجام میشه در هر حکومتی اپوزیسیون را نادیده میگیره و تلقی میکنه گویا کاری نشده است، اما کارها همه انجام شده است. بعضی ها میگن که کمکایی که شده در افغانستان با بازسازی مطابقت نداره. شما دیدین که دولت افغانستان بارها اعلان کرده که کمک ها مستقیم به دولت افغانستان نشده. وقتی که کمک به دولت افغانستان مستقیم نشده باشه، اونا مسئول این همه پولا نیستن. فقط بازسازیشان با پولی که به دسترسشان شده اگر محاسبه شوه قابل پذیرش و قابل قبول هست برای ملت افغانستان. اما بعضی ها این گپایی را که میگوین واقعیت نداره. اگر در واقعیت ها دیده شوه کارها انجام یافته است و ما امیدوار هستیم که در سالهای بعدی در انتخابات بعدی کارهای بیشتری انجام شوه و انشالله انجام خواهد شد و اشخاصی که فعلا در رأس هستند، اشخاص با تجربه هستند، اینا تجربه آموختند و میتونند که کارهای بعدی را به پای اکمال برسونند. ببینید بعضی ها که فعلا مدرسه هستند، ما با هیچ کاندیدی مخالف نیستیم، حقشون است، اما اونا بودند اگر در رأس نبودند در ردیف دوم قرار داشتند، اما کارهای انجام ندادین. شما ببینید که در ساختار افغانستان چی کاری رو انجام دادین که حالا باز دوباره میخوان در سیاست افغانستان نقش داشته باشن. اونا را ملت شناخت است دیگه، حرفای این و آن اونا بازی نمیخوره که مثلا اونا گویا دولت هیچ کاری نکرده از با میلیاردها پول و ما کاری میکنیم. اونا اگر میلیاردها دلار نداشتن، میلیاردها افغانی در اختیارشان بود، اما کاری نکردن. در کاپیسا سرکی وجود نداشت. اگر ما یک مریض به کابل انتقال میدادیم در 4 ساعت به کابل نمی رسیدیم، اما الحمدلله در گفتم میتون در 50 دقیقه مریض به کابل میرسه. این یکی از دستاوردهای دولت کنونی ما است. ما اصلا تلفن نمی شناختیم، حالا ما تلفن همراه در جیب هر نفر است. در دورترین نقاط افغانستان کلینیک هست، پانتون در ولایت کاپیسا هست، در حالی که مردم در خواب میرن نمیدید. ما تحصیلات عالی در کاپیسا اصلا تصورش کسی نمیکرد، اما ما حالا تحصیلات عالی داریم که با استفاده از فرصت وکلای محترم، والی صاحبای محترم و بزرگای ولایت کاپیسا با استفاده از نیروی مردمی خود تانستند که کارا را در اینجا به پای اکمال برسانند. و ما باز هم پشتیبانی خود از بزرگای ولایت کاپیسا که جناب صافی صاحب نماینده منتخب ولایت کاپیسا از اینا اعلان میکنیم و ما توقعی داریم که اینا هم با بزرگایی که همکار هستن از اونا کمک های بیشتر به کاپیسا بگیرن، که ما در کاپیسا انستیتوتی هم داریم و اون هم انشاءالله در آینده چیزی که جناب صافی صاحب وعده کردین که تعمیرش در سال آینده یا در همین سال تعدادش گذاشته میشه، که بسیار از دستاوردهای بزرگ دوری 7 ساله دولت منتخب افغانستان است که در تاریخ افغانستانی سابقه نداشته است.
جناب آقای اقبال صافی، به عنوان پرسش آخر، شما که فکر میکنین که رسیدگی به مشکلات مردم افغانستان و خاصتاً مردم کاپیسا در زعامت آقای کرزی متصور است، فکر میکنین که به همکاری شما چی چیزای دیگه که صورت بگیره، کارهای قلمهای برداشته شود تا مشکلات مردم در زعامت آینده حل شود و مشکلات از بین بره و رفاه به مردم برسه؟
شکر، در قدم نخست میخواییم که ایجاد شغل بکنیم با مردم. فابریکی نساجی گلبهار به هر شکلی که میشه ما پیشنهادات بسیار زیادی داشتیم. فعلا ان شاء الله امیدوار هستیم که در حکومت آینده فابریکی نساجی گلبهار به هر شکل آماده فعالیت شود و مردم ایجاد شغل شود. ما میخواهیم که پارک های صنعتی را به هر شکلی که شود در یکی از قسمت های کاپیسا جابجایی بکنیم. از اینکه نزدیک به مرکز است، از طریق ایجاد شرکا و شرک صنعتی ما میتونیم ایجاد شغل بکنیم و جوانای ما که امروز آورا هستند به طرف ایران پاکستان میرن به کار، ما در قدم اول میخواهیم ما ایجاد شغل بکنیم و جوانای ما را از بیکاری نجات بدیم. و در عرصه بازسازی ما پلانای 5 ساله، 10 ساله و 20 ساله خود در کاپیسا ما ترتیب کردیم، تنظیم کردیم و ان شاء الله او از طریق استراتژی ملی پیش میره.
فکر میکنیم که لحظات آخر برنامه است و بحث ما در همینجا به پایان میرسه. جهان سپاس از دوستایی که در میز گرد و یا بحث انتخاباتی مشترک کرده بودند.
تاسیس ما